أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلی علی محمد و آل محمد ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه 52 از بحث اصول و مباحثه اصول. در هفتمین امری بودیم که در مقدمه صاحب کفایه بیان شد و عنوانش رو هم قرار دادیم علائم الحقیقت والمجاز، علامتهای حقیقت و مجاز. خب برخی مطالب رو در جلسه قبل بیان کردیم که عمدش این بود که یکی از به اولین علامت حقیقت و مجاز رسیدیم پرداختیم که اونم مسئله تبادر بود. اولین علامتی که در باب شناخت حقیقت از مجاز مطرح شده و می شود تبادر است. تاریخش هم گفتیم که در کتب قدیمه فقط تبادر رو مطرح نمی کردن، علائم دیگری رو مطرح می کردن. چطور شد تغییر کرد رو هم گفتیم. برخی مطالب هم باقی مونده که امروز در اینجا بهش می پردازیم. اولین مطلبی که اینجا بهش می پردازیم امروز باقی مونده که بگوییم این است که آیا تبادر فقط و فقط تنها ثمرش شناخت حقیقت از مجاز است یا ثمره دیگری هم دارد؟ تبادر استفاده دیگری هم میرساند یا استفاده دیگری نمیرساند؟ دیروز اگر نظرتون باشه گفتیم آدم وقتی که با معنا یک لفظی مواجه میشود اینجا چند صورت برای انسان حاصل میشه، یا همه جهات رو میداند یا همه جهات رو نمیداند. موضوع له و مستعمل فی و مراد متکلم را یا میداند یا نمیداند، میشه صورت اول و دوم. صورت سوم این که موضوع له و مستعمل فی رو میداند اما مراد متکلم رو نمیداند، این صورت سوم. صورت چهارم این بود که مراد متکلم مستعمل فی رو میداند اما موضوع له رو نمیداند، موضوع له رو فقط نمیداند. گفتیم اون که تبادر متکفل بیانش هست و تعیین تکلیف، این قسم چهارمه. این قسم چهارم است که چیکار کنه؟ که موضوع له رو برای ما مشخص کند که موضوع له در اینجا چیست، کدام یکی از 10 تا معناه استعمال میشه. همش هم من میدونم، این دهتا رو میشناسم، اما کدام از اینها این لفظ وضع له، کدام اینها وضع شده این لفظ برای او، این رو نمیدانم که به سبب تبادر. خب این فایده اول تبادر بود، اما اینجا حالا ثمره دیگری نداره، فایده دیگری نداره این تبادر. در پاسخ باید بگیم که بله، محور بحث تبادر شناخت حقیقت از مجاز است که در حقیقت پی بردن به موضوع له، به موضوع له پی میبریم. چرا؟ چون میشناسیم که این استعمال استعمال حقیقی است، استعمال حقیقی هم در موضوع له. عرض کنم محضر شما که محور بحث اینه، اما ممکن است که برکات دیگری هم براش قائل بشیم، از جمله اونایی که موردیه که کسی که هیچ اطلاعی نداشته باشه، هیچ اطلاعی از معنای این لفظ نداشته باشد، اما میبیند که این لفظ بر زبان افراد استعمال میشود. آقای تازه وارد شده در عالم عربی میبیند که آقا اینها یکی میگه که جعنی به ما این، یکی میگه قد مثلا اسخنی ما این، یکی جوری دیگه کلمه ما رو به کار میبرن، فوجدنا ما این، میگه کلمه ما رو به کار میبره. اون نمیدونه اصلا این ما چیه، برای چه وضع شده، چه معنایی دارد. اما آدم زیرکیه ایشون، خوب میبینه ایشون هم یه نفر آدم عرب پیدا میکنه بهش میگه جعنی به ما این. این آقا بلا فاصله میره یه ظرف آب برمیداره به میاره، تا بهش میگه جعنی به ما، به ما این، ایشون هم یه ظرف آب پر میکنه میاره پیشش. خب ایشون نگاه میکنه میگه پس من فهمیدم این لفظ یک معنایش، معنای صحیحش این است، معنای صحیحش همین مایه این لفظ وضع شده برای این. پس اینجا این آقا که جاهل بود به کل شی، هیچ چیزی نمیدونست، اما اینجا وقتی که از این زیرکیش استفاده کرد، از چه؟ از تبادر این معنای مایع سیال به ذهن اون آقای مخاطب که مورد سوال او بود رفت آب آورد، ایشون فهمید که این لفظ یک معنای صحیحش همین است، در ضمنم بله حقیقت استعمال حقیقش هم فهمید و موضوع لهش هم فهمید. پس علاوه بر این که اینجا موضوع له را فهمیده، پی به معنای اینم برده، معنای او رو هم، یه معنای صحیح و درست او رو هم پی برده. پس علاوه بر از کنم محضر شما این که به حقیقت استعمال حقیقیش به موضوع لش پی برده، به معنای اون هم پی برده، چون ایشون جاهل بوده اصلا ایشون نمیدونسته. چون فرقش با اون آقایی که میداند اینه، اون آقا میدونه که 10 تا معنا داره اما نمیدونه کدام موضوع لهه. این آقا اصلا نمیدونه چند تا معنا داره، چه معنایی دارد. لفظ لفظ بیگانه و اجنبی است برای او، اما از این راه به معنای این پی برد. بله در ضمن این معنایی که او پی برد معنای حقیقیه، چون به ذهن او تبادر کرد، تبادر معلومات حقیقت بوده. پس میشه این یک فایده این چنینی هم از کنم محضر شما برای این مطرح بکنیم که بگیم این چنین استفاده هم میشه. لذا نتیجه کاری دیم بگیم آقا تبادر دائرش از این که فقط شناخت حقیقت از مجاز باشد میشه وسیع تر باشه، میشه وسیع تر باشه. بله البته ممکنه کسی اینجا بیاد بگه آقا این اصل تبادر مال شناخت حقیقته، اما اونی که پی به معنا بر لازمه ی این است، یعنی وقتی که ایشان به این معنای حقیقی پی برد، به موضوع لش پی برد، لازمش اینه که معنای او رو هم پی برده باشه. بله ما همین میخوایم بگیم، میخوایم بگیم که معنای این، میخوایم بگیم دائره تبادر یه مقدار وسیع تر از شناخت حقیقت فقط باشه، اختصاص به اون کسی نداشته باشد که میداند معانی را، معانی رو میدونه، مستعمل فی رو میداند، مراد متکلم رو میدونه، ولی فقط موضوع له رو نمیدونه. نه اون کسی که اصلا موضوع له هم نمیداند، معنا رو هم نمیدونه، میتونه هر دو رو همزمان با تبادر کشف بکنه و به دست بیاورد. از همین تبادر دیگه جو نه، اگر اشاره کرد که این شیر رو بیار بله، اما اگر نه بله، اگر تبادر شد، تبادر غیر از حقیقت چی رو میخواد؟ نه چرا نمیتونه بفهمه؟ میدونم اینجا خود تبادر هست یا نیست. شما این آقا که گفت جعنی به ما این، رفت آب باورد، اینی گفتی از این کلمه ما به ذهن رو تبادر کرد یا نکرد؟ ها؟ فرقی نمی کنه، فرقی نمی کنه. تبادر اینه که میگیم آقا به ذهن این طرفی که ما باش حرف میزنیم، بنده شما شخص ثالث، متکلم خصوصیت نداره، خود مخاطب خصوصیت نداره، ولو فرد سوم. تو این جامعه، عرف این جامعه است، میگیم وقتی این لفظ استعمال میشود، اولین معنایی که انسباق به ذهن پیدا میکند و ذهن جا میگیره میشه این مصداق تبادر. این قبول کردیم دیروز، هم اینو گفتیم دیگه. اگر به این اشکال داریم، باید بریم تعریف جدید بیاریم برای تبادر. اما اگر این تعریف رو که همه پذیرفتن، ما هم پذیرفتیم، گفتیم آقا تبادر انسباق یک معنا به ذهنه و جای گرفتن در ذهن. خیلی خوب، این آقا من بهش گفتم جنی به ما این، ایشون رفت آب آورد. چرا آب آورد؟ قرینه در کار بود؟ میدونست من مایه سیال میخوام؟ نه، هیچی نبوده. تا ایشون گفتم جنی به من، بلافاصله مایه سیال در ذهنش تبادر شد، رفته آورد. پس علامت حقیقته دیگه، اونم همینه. هرگز این کار نمی کنن، تبادر به ذهن نمی کنه. از کجا میتونیم بگی اگه یک کسی آدم غریب ماد که آقا جینی به اسدن بری بچه شجاع رو بیارن؟ نمیارن این کار رو. اجل شجاع قرینه میخواد، میگه رأی تو اسدن یرمی، میگه اونجا در مجاز میگه رأی تو اسدن یرمی، اون میشه اون شیر رجل شجاعی که تیر میندازه. اما اگر گفت رأی تو اسدن، در همون از کنم محضر شما که معنای موضوع لای خودش استعمال میشود. اگر بدون قرینه ذکر بکنه، قرینه در کار نباشه، چه قرینه حالیه چه قرینه. بله، حالا شما از کنم محضر شما اون تعبیر اولتون که آقا این شیر رو بیار، یعنی اگه تو فضایی بود و این از کنم که یه رجل شجاعی بوده درباری او که او مثل شیر حرف می زدن، بعد گفت آقا جنی به اسده، میگیم آقا این قرینه داشت، این قرینه داشت که این آقا رو براش آورد اینجا. اما اگر اینطور نبود، بدون هیچ مقدمه، تو بازار دارن از کنم جمله کلمات رو به کار میبرن. من گفتم کلمات معنا چیه؟ سوال کردم، گفتم آقا جنی به ما، جنی به اسد، جنی مثلا به چیز دیگه ای. اینا رفتن هم معنا رو آوردن، تبادر بدون هیچ قرینه، تبادر به ذهنش کرد. این چوز این که قائل بشیم علاوه بر حقیقته، چیز دیگه نمیتونیم قائل بشیم. یعنی خب از کنم محضر شما، این هم این یک نکته‌ای که از اینجا استفاده می‌کنیم و می‌شود که بس دایره تبادر رو یک کمی، نه خیلی زیاد، یک کمی می‌تونیم دایره تبادر رو وسیع‌تر کنیم از شناخت حقیقت و شناخت لوازم حقیقت، اگه این تعبیر حالا درست باشه. این از کنم به حضر شما نکته اول. نکته دوم، مطلب دومی که در این جلسه بهش می‌خوام بپردازیم، اینه که آقا ارتباط تبادر با وضع تعیینی و تعینی چیه؟ با تبادر به موضوع له میرسیم، با تبادر به معنای حقیقی میرسیم که استعمال لفظ در معجیه در موضوع له، یعنی اون معنایی که این لفظ وضع له، اون معنا رو پیدا میکنیم. با چی؟ با تبادر. درست شد؟ خیلی خوب. موضوع له وضع دارد، الوضع سابقا گفتیم علا قسمین به یک تعبیرش، الوضع تعینی و الوضع تعینی، وضع تعینی وضع تعینی. خب اینجا با تبادر آیا می شود نوع وضع را هم مشخص کرد؟ یعنی ما که از تبادر به موضوع له می رسیم، میتونیم بگیم این موضوع له به وضع تعینی وضع شده یا به وضع تعینی وضع شده، یا نمیتوانیم بگیم؟ اینجا چه ارتباطی میان این دو هست؟ خب تأمل کنید حضرات، در بحث وضع، تقسیم وضع به تعین و تعینی، اونجا گفتیم که دو مبنا وجود دارد. مبنای اول اینه که در تعینی و تعینی در هر دو وضع وجود دارد. مبنای دوم اینه که نه، وضع فقط مال تعینیه، تعینی وضعی نیست، وضع واضع نیست، واضعی وجود نداره، بلکه کثرت الاستعمال، غلبت الاستعمال سبب شده که این لفظ در این معنا حالت حقیقی پیدا کرده. کثرت استعمال سبب شده، واضع ندارد. در وضع تعیینی میاد این آقا مستقیما میگه نی وضعت، اما در وضع تعیینی نه، اونقدر استعمال میکنه، استعمال میکنه، استعمالات اولا مجازیه، بعدها دیگه بدون قرینه، وقت نیاز به قرینه نباشد میشه وضع چی؟ تعیینی و حقیقی. خب ببینید در از کنم محضر شما اینجا ما هرچی بخوایم بگیم تابع مبنایی که اونجا اختیار کردیم. اگر گفتیم فقط وضع وضع تعیینیه، یعنی در تعیینی واضع وجود دارد اما در تعیینی واضع وجود نداره، اگر اینو گفتیم قطعا اینجا میگیم تبادر علامت حقیقت است، پی به موضوع له میبریم، یعنی موضوع لهی که چی؟ واضع وضع کرده، چون در تعیینی وضعی نیست، در تعیینی وضعی نیستش. اما اگر نه قائل شده در تعیینی هم وضع هست کما قلنا بهی، اما اینکه اونجا ما این رو پذیرفتیم، برخی از آقایان این رو پذیرفتن که آقا در تعیینی هم وضع هست اما واضعش فرق میکنه، اونجا در تعیینی واضع یک نفره وضع میکنه، حالا در هر زمانی باشد، اما در تعیینی نه، اول وضع به استعمال مجازیه، بدون وضع است، وضع نشده، خارج از موضوع الله، اما در اثر کثرت استعمال، غلبه استعمال، به جایی میرسد که این عرف میپسندد، میگه آقا این لفظ باشه برای همین معنا، وقتی بدون قرینه استعمال میشد یعنی این عرف پسندیده، گفته آقا این لفظ برای همین معنا قرار داده شده، میپذیریم ولو اینکه اول قرار ندادیم، اما حالا در اثر کثرت استعمال میپذیریم که این لفظ وضع شده باشه برای این معنا، لذا دیگه قرینه لازم نیست داشته باشه، لذا ما اونجا گفتیم که واضع فرق میکنه و الا وضع وجود دارد، اونجا وضع در مرحله اول به سبب واضع معین، اما اینجا نه، اینجا در مرحله بعده، یعنی اول استعمال مجازی است، بعد به تعبیر دیگه عرف مجبور میشه، میگه آقا همه تو این معنا استعمال میکنن، میگه خیلی خوب ما هم قبول کردیم، میگه ما هم قبول کردیم که این در همین معنا باشد بشه موضوع لهش، لذا اون در مرحله بعد وضع میشود. اگر این رو گفتیم دیگه اینجا وضع هر دوش وجود دارد و با تبادر نمیشه نوع وضع مشخص کرد، فقط تبادر موضوع له رو برای ما مشخص میکنه، اما موضوع له بالوضع تعیینی یا بالوضع تعیینی نمیتونیم مشخص کنیم در اینجا، چون دو وضع وجود دارد، اما اگر وضع تعیینی فقط وضع دانستیم خب دیگه اصلا وضع تعیینی وضعی نداره، وضعی ندارد که بخوام دنبالش بریم. اینم نکته دومی که در اینجا مطرح میکنن. نکته سوم این است که یک اشکالی شده، این اشکال باید جواب بدیم. اشکال این است که گفتن آقا علا تبادر علامت از کنم محضر شما که حقیقت باشد، علامت تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی باشه، این علامت بودن دچار یک مشکل اساسی است و آن مشکل این است که منجر به یک دور محال می شود، یک دور محال میشه. چطور دور محال حاصل میاد؟ فرمودن به این که آقا شما میخواید این تبادر رو علامت حقیقت بدانید، یعنی علامت تشخیص موضوع له که این لفظ وضع لهذا المعنا. فرمودن اینجا لازمش اینه، علامت تبادر علامت حقیقت بودن، تبادر متوقف بر علم شما به این وضع است، یعنی شما بدون یک وضعی انجام شده این لفظ وضع شده برای این معنا، اما نمیدانی که اون معنا کدام است، تبادر میاد میگه این لفظ برای اون معنا وضع شده. علم به وضع باید داشته باشی، به اصل وضع، اما جهل داری که کدام معنا اینجا موضوع اون لحظه، تبادر علامت می شود بر او، پس میشه علامت بودن تبادر متوقف بر علم شما به وضع. خب این از یک طرف، از طرف دیگه از کجا شما علم پیدا می کنی به وضع که آقا این لفظ وضع شده برای این معنا؟ میگیم از تبادر. علم به وضع داشتن دوباره متوقف بر چیه؟ متوقف بر تبادر هست. این میشه آزاد دورون، دور واضح هست و دور محاله. عبارت رو دوباره باز از کنم، عرض میکنم، فرمودم بر این که علامت بودن تبادر بر تعیین موضوع له، این مستلزم است، متوقف است بر علم داشتن به وضع لفظی برای معنا. از طرفی هم شما میخوای علم پیدا کنی به این موضوع، نه به سبب چیه؟ علم شما متوقف بر چیه؟ متوقف بر تبادر است. میگه از کجا فهمیدم این موضوع؟ نه میگه از تبادر. پس این متعلف متوقف بر بیه، متوقف متوقف بر علف است، این میشه دور. بیان مستشکل این است. اما در اشتراف این دور و جوابش دو تا جواب دادم به این مسئله. یک جواب از راه اجمال و تفصیل است که خیلی از جاها همین مسئله اجمال و تفصیل دورها رو حل می کند، مشکلات رو حل می کنه. فهمودم بعد این که اون علمی که تبادر بر او متوقف است، اون علم اجمالیه. شما اجمالا می دانی این لفظ برای معنایی وضع شده، اما تفصیلا که نمی دونی. این تبادر متوقف بر علم اجمالی به وضع است. اما اون علمی که به سبب تبادر ایجاد می شود چیه؟ علم تفصیلی به وضعه. موضوع الله رو مفت تفصیلا شما پیدا می کنی، علمش پیدا می کنی. لذا پس اون چه که تبادر متوقف بر آن است علم اجمالی است، آنچه که علم به وضع متوقف بر آن است اون علم چیه؟ تفسیریه، که با سبب تبادر حاصل میشه و این خارج از دور میشه دیگه. این دور حل میشود، مشکل ایجاد نمیشه. این یک. دوم، جواب دومی که دادن این است که آقا تبادر که فقط اینطور بگیم آقا اون اشکال شما، اشکال دور حاصل شدن در جایی است که عالم بالوضع و مستعلم وضع یکی باشه، اتحاد عالم و مستعلم باشد. اما اگر اتحاد نشد، اختلاف عالم و مستعلم شد چی؟ یعنی چه؟ یعنی اینکه آقا یک وقتی من عرض کنم محضر شما که خودم میدانم لفظی برای این برای موضوع لی وضع شده، اما نمیدونم این معنا کدام است. اینجا از معنایی که به ذهن تبادر میکند پی میبرم که اون موضوع است. خودم عالم به وضعم، خودم هم مستعلمم، استعلام میکنم اینجا، خودم استعلام میکنم، این یک نفرم. اما گاهی زقاد اینطور نیست. مثل اون مثال جنیب مائن، جنیب مائن که به طرف مقابل گفت تا آب بیاره بفهمه، اینجا عالم به وضع کیه؟ اون آقاست. مستعلم کیه؟ منی هستم که بیگانه اجنبی هستم. اینجا مستعلم با عالم فرق میکند. اینجا وقت میشود از کنم محضر شما تبادر به ذهن او علامت علمیست که برای من حاصل میشود، حاصل میشود. بعد این تبا از کنم محضر شما علم او هست و استعلام من. لذا اینجا دو قسمته، تبادر متوقع بر علم دیگری است و علم دیگری متوقع بر تبادر به ذهنش. لذا از کنم محضر شما اینجا دیگه دور حاصل نمی شود. اینم جواب دوم نسبت به این مسئله که به نظر میاد اصلا این گونه دوره ها خیلی دور مشکل آفرینی نیست. این دوره ها دوره هاییه که قابل حله و خیلی جای اشکال نداره برای این مسئله که بگیم دوری در اینجا حاصل می شود. این اشکال و این دو جوابی که خیلی هم مطرح کردن، گفتیم اینا مطرح بشه در اینجا. در نتیجه این است که آقا به نظر ما مثل مشهور این است که آقا اینجا تبادر علامت حقیقت هست، دائرش هم یه مقدار وسیع تر از شناخت حقیقته. اشکال دور هم لازم نمیاد، یا از طریق اجمال و تفصیل یا از طریق تفاوت مستعلم و از کنم محضر شما عالم قابل حل است. و عمدم اینه که تازه اکثر تبادرم اینجوریه، اکثر تبادرم اینجور نیست که خود آدم بدان وضعی شده بعد دنبال معنا بگرده. نه، عمدتا اینطوره که کسی که جاهل است از این قضایا به زودی با یک تبادری به یک معنام حقیقی میرسه و اشکالم بر این مسئله وارد نیست. تا انشالله برسیم به علامت دوم حقیقت که اونجا عدم صحت سلب، و بعد هم سوم که اطلاعات اینها که بهش برسیم انشالله. و صلی الله علی محمد و آله.